بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات مربوط به انتفاع از اجزاء خنزیر رو تا کنون 5 روایتش رو دیدیم. روایات بعضن صحیحه و بعضن موثقه هستن و یه دونه از اونها که روایت دوم زراره بود یا حتی روایت به بیان سوم، بیع رو هم تجویز کرده بود و اون روایتی بود که در رابطه با حمائل بود. روز گذشته روایات اسکافها رو دیدیم، کسانی که کفش دوز یا کفشگر بودن. این حضرات دو نفرند، یکی سلیمان اسکاف، یکی برد اسکاف. روایت سلیمانش رو دیدیم که گفته بود ما با شعر خنزیر کفش می‌دوزیم. حضرت فرموده بودند که اشکالی نداره، ولی وقتی خواستی نماز بخونی دستتو بشون. روایت برد اسکاف همین مضمونه، یعنی برد میاد خدمت امام و عرض میکنه که ما با موی خوک خرازی میکنیم، یعنی تعمیر کفش میکنیم، این درزهای کفش رو میبندیم. شغل بسیار شایعی بوده، به خاطر اینکه مردم همه احتیاج به کفش داشتن و در اون روزگارم انقدر کفش کارخونه‌ای و اینا که نبوده و خریدش هم به این راحتی نبوده. ازای یه نفری کفش می‌خریده شاید 20 سال پاش بوده، حالا با کم و زیاد. مثل لباس که عید به عید مثلا می‌خریدن و می‌فروختن، که همین در دوره‌های قبل هم بود، حالا الان مقداری تفاوت منظر پیدا شده، و الا شاید در قدیم تاریخ ایران افراد یه لباس بیشتر نداشتن، همین لباس رو هم می پوشیدن تا کهنه می شده، اون وقت بعدن اگر داشتن می رفتن یکی دیگه می خرید. کفش هم همینجور بوده، لذا کفش پاره می شده، می رفتن می دادن، تخته براش می زده، درزاش رو می دوخته. در رابطه با امیرالمومنین هم داریم در اون روایت که حضرت ابن عباس رسید خدمت حضرت، دید داره کفشش رو پینه میکنه. کفشا به هر حال همه نو نبوده، همه مردم کفشاشون احتیاج به وصل پینه داشته. حتما این شغل اسکاف در جامعه یک شغل رایجی بوده.
خجالت
این البته میگم من حیث این که امیرالمومنین حاکم اسلامی بوده امر عجیب بوده، و الا در همه مردم همین اتفاق بوده. حالا قرازمون تبیین مبانی خرازی نیست، ولی بخواییم بگیم در جامعه اون روز خرازی امر شایع و متداولی بود. حالا چطور شده که این موی خنزیر این خاصیت داشته که باهاش میدوختن و با بقیه چیزا نمیشده، بازم اشاره کردیم نخهای حاصل از نفتم که موجود نبوده که خیلی محکم باشه. نخها معمولا نخهای پنبه‌ای بوده یا پشمی، اونا هم کلوفت بوده، حتما کفش رو باهاش نمیشده ظریف در آورد. به یک نخهای احتیاج بوده که اینها ظریف باشه و ضمناً هم محکم باشه. ظاهراً خوب یه همچین خاصیتی داشته که شعرش هم ظریف میشده، میشده باهاش کفش و خوشگل در آورد، همین که مثلا محکم بوده. حالا در اصل اومده خدمت حضرت و گفته که من یه آدمیم، اسکافم، خرازم و کارمم وابسته به چیه؟ به همین موی خوک. چه کنم؟ حضرت می‌فرمایند که این وبراشو بگیر، موهای نرمشو، اینها رو بریز توی یه دونه فخاره، بریز توی کوزه گلی و سفالی، زیرش آتیش روشن کن. آتیش چرا روشن کنه؟ که این آب گرم بشه تا چربیش، دسمش خارج شه. وقتی دسمش خارج شد اشکال نداره، شما دیگه ادامه بده، باش استفاده بکنن. چنه این چربیش نجسه، مصریه، ولی خشک باشه به این راحتی دیگه مصری نیست. آبم نبوده تو شبه جزیره عربستان که رو زمین باشه که حالا بگیم زمین ها خیسه و پابش میخوره، لذا کمتر پیش میومده که کفش نجس بشه یا باعث تنجیس بشه. روایتو ببینیم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد عن حنان ابن صدیر عن برد الاسکاف قال قلت لعبی عبدالله انی رجل خراز ولا یستقیم عملنا الا به شعر الخنزیر، که نخرزو به، گفتیم نخرزو به معنای چیه؟ به معنای همین رفو کردن، استجاب زدن، اینجوریه. دوزندگی کردن. میفرماید قال، حضرت میفرمان خذ منه وبره یا وبرتن، وبرشو بگیر، یعنی موهای نرمشو. فجعلها فی فخارته، اونو بریش توی کوزه. ثم اوق تحتها، زیرشو آتیش روشن کن. حتی یذهب دسمها، تا دسمش بره. ثم عمل به، سپس باهاش کار کن. سند صدوق به حنان ابن صدیر سه طریق داره. من لای از رول فقیه که صدوق باشه، ایشون سنداشو اگه مشترک بوده دیگه اون امس کافی و اینا نیست که سندو بیاره. خب اما کتاب رو که وام میکنید نوشتن حنان ابن صدیر. خب را واسطه خودش تا حنان ابن صدیر کیان، اینو آخر تو مشیخش گفته. سه طریقه، یکی صدوق عن ابی و محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، که اون ابن ولید معروفه که از مستثنیات رجالی رو داره، ان سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر همیری، همشون بزرگانن، ان محمد ابن عیسی ابن عبید، ان حنان. سند دوم صدوق، ان محمد ابن حسن، ان محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن اون ابن ولیده، ان محمد ابن حسن صفار، ان عبد الصمد بن محمد، از حنان. طریق سومش صروح محمد ابن علی ماجیرویه از علی ابن ابراهیم بن هاشم جمعون علی ابن ابراهیم سرد سند کافی باشه ان عبیه که ابراهیم ابن هاشمه ان حنان ابن سری. طریق اول صحیح است، یعنی هم شیعن هم توصیح داره. اما طریق دوم این عبدالصمد بن محمد گفتن مد هم شده امامی هم هست ولی لفظ توصیق راجبش به کار نرفته، نگفتن ثقت و توصیق مستقیم در رابطه باهاش نیست. لذا طریق دوم طریق حسن است. طریق سوم هم قدما در رابطه با ابراهیم ابن هاشم میگفتن حسنه، اما بعدها گفتیم نه، ابراهیم ابن هاشم هم توصیق دارد و مشکلی درش نیست. لذا در هر صورت اینجور نیست که صدوق این روایت رو از یکی از این سه طریق نقل کنه که نتیجه تابع اخص مقدمت این بشه، بلکه نه، هر سه سند هست، یعنی روایت حنان رو از هر سه نقل کرده. علت چه بوده؟ اینا معمولا کتاب بوده و این کتاب از سه طریق به صدوق رسیده بوده، از هم از این طریق، هم از طریق دوم، هم طریق سوم. لذا این در هر سه طریق وجود داشته. خب ازا سند خوبه. اما حنان ابن سریر کیه؟ خودش و پدرش هر دو واقفی بودن. واقفی هم گفتیم دیگه، در هاوار گفتیم که واقفیه کسانی بودن که به خصوص بعد از امام کاظم به ولایت حضرت امام رضا تن ندادن، با این توجیه که امام کاظم نمرده. ولی خب توثیق شدن. چگونه توثیق شدن؟ به این بیان که گفتن آقا اینا وقتی ازشون اخذ روایت شده که هنوز واقفی نشده بودن، این در دوره امام کاظم. چرا؟ بخاطر اینکه گفتن اینا رو بهشون یه اسم دیگه واقفیه ممتور است. ممتور از مطر میاد. ممتوره گفتن. چرا به اینا میگن ممتوره؟ گفتن یعنی شدن مثل سگ بارون خورده. چطور سگ بارون خورده رو همه ازشون اجتناب میکنن؟ اینا هم کسی سراغشون نمیرفته بعد از واقفی بودن. اینا مربوط به دوره سلامتشون. اون در به فتحی است. اما نجاشی وقف رو به حنان نسبت نداده، نگفته که حنان واقفی است. البته توثیقش هم نکرده، صرفا گفته مغازه این آقای حنان در کنار دروازه مسجد جامع کوفه از طرف بازار بزازا بوده. مسجد کوفه دورش بازار بوده، چندین در داشته، یه درش تو بازار بزازا وا میشده. این مغازه آقای حنان تو کوفه طرف بازار بزازا، همون ورودی بازار بزازا مغازش بوده. حالا این برده اسکاف هم که اسکاف بوده، در حقیقت اون هم این مغازه داشته، لابد مغازش اون چند متری هم بوده. خب توضیح اینه که این زندگی چجوری بوده، کلن در اثر رجال مطرح شده. اما آقای برده اسکاف ظاهرن میتوانیم قبول کنیم و او رو موثق بدانیم، به خاطر اینکه هم ابن ابی عمر ازش روایت داره، هم صفوان روایت داره. اما توثیقی نجاشی اینو ازش نکردن، صرفا نجاشی میگه مولای مکاتبه. مولای مکاتب یعنی چی؟ یعنی آزاد شده است. اول بند عقد بوده، از طریق مکاتبه آزاد شده. مکاتبه یه عقدی بوده که بین عبد و مولای خودش بسته می شده و عبد می گفته من میرم کار میکنم، پول خودم رو میدم تا آزاد شم. مکاتبه کرده آزاد شده. مولا از اون اصطلاحاتی که هم به عبد اطلاق میشه هم به اوسای عبد، مالک عبد. تمام. نه این نیست ظاهرش. اما در رابطه با این روایت دو تا سوال مطرحه. سوال اول این که آیا جوشوندنی که حضرت گفته واجبه؟ یعنی حالا هر کی میخواد از این نخ استفاده کنه باید بره و یه کوسه سفالی پیدا بکنه و نخار بریزه توش و زیرش آتیش روشن کنه. تو روایت برده اسکاف دوم که امروز میبینیم یه طریقه دیگه ای رو حضرت گفته. حضرت گفته بریز توی یه دونه کوزه ای که این کوزه آبش یخه. به نظر میرسه نه اینها ارشاده. اینجور نیست که ریختن در کوزه ها و آتش روشن کردن این واجب باشه. پس چیه؟ حضرت میخواد کهنه بگه آقا بدانید اگه این نخ رو اگر این مو رو ازش استفاده کنید این مو باعث نجاست میشه، لذا یه کاری کنید که این مو خشک دست شما بیاد. وقتی خشک آمد دست شما دیگه تنجیسش کمه، باید برخورده با آب پیدا بکنه. مدینم آبی نبوده توش که به این راحتی بخواد منجس باشه. این بیرون کفشه، کفشه داخلش که نمیذاشتن، بیرون کفش رو باش میدوختن. لذا این کعن ارشاد به چیه؟ ارشاد به این که آقا این کار اگر بکنید شما مشکله تنجیستون کمتر میشه، نه اونو از بین میره. به نوع دیگه، به بیان دیگه، امام میخواسته راه خروج چربی رو از مو نشون بده که این ما ازش چیزی میفهمیم و اون این که فرق است بین جایی که چربی باشه و جایی که چربی نباشه. اگه جایی که چربی باشه و نباشه فرق است، فرقشون چیه؟ فرقش اینه که یه جا میشه مصری یه جا میشه غیر مصری. یا اگر در جای دیگه به این نتیجه رسیدیم معلوم میشه آقا این دلالت بر این میکنه که اصلا موی خوک اگر چربی نداشته باشه نجس نیست. پس این که بذار تو کوزه و بعد زیرش رو بجوشون و دستمش رو بگیر و اینا ارشادیه. اینم چرا ارشادی؟ ظهوره، چون حضرت که کارش نبوده که حالا کوزه معلوم بکنه. در حقیقت به نوعی داره توجه به یک وضعیت عرفیه میده. نه 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 اونا نه نه، به خاطر اینکه این مورد ویژگی خاصی نداره. شاهد دیگمون بر این که این روایت این قسمت روایت ارشادی است اینی که در بقیه موارد که حضرت اجازه انتفاع داده اینها رو هیچ صحبت از جوشوندن اینا توش نیست. نفرموده که باید اینو بجوشونید و دستمش اینا رو دراری. پس روایت فرقی نمی کنه بجوشونی یا نجشونی جایزه، منتها بجوشونی طبیعتا نجاست مصریه درش نیست. بله بله بله، مو چرب، به خاطر اینکه مو از ریشه که در میاد، به خصوص این خوکه که زنده زنده نمیدن موهاش بکنن که، اینو معمولا میکشتن. وقتی کشته میشده موهاشو میکندن، این ته ریشه مو تو بدن بوده، این چربی میاد. ضمن اینکه مو اساسا موجود زنده ایه، مثل البته مثل برگ درختانه، عصب نداره ولی موجود زنده است و لذا چربی توش وجود داره. همین الان هم مو وقتی خشک میشه میگن موخوره گرفته طرف، موش که دوتا شاخه میشه اینا دلیل میگه چربیش کرد. خب اما یه سوال دوم تو این روایت هست و سوال دوم اینه که آیا این روایت تعبیری که توشه دلالت بر ضرورت نمی کنه؟ تعبیر روایت چی بود؟ تعبیر روایت این بود که و عمل ما لا یستقیم الا به، ما تنها و تنها میتونیم با این موی خوک کارمون رو پیش ببریم. خب این ضرورت دیگه، من نمیگید از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورات محظورات رو مباح میکنه، خب اینم از باب ضرورت جایزه، اینم مطلب دیگه. پس شمایی که میگید آقا این روایت دلالت بر انتفاع میکنه، این روایت دلالت بر انتفاع میکند در جایی که ضرورت باشه. روایت هم نبود میدونستیم، وقتی به ضرورت میشه اکل میت کرد، به ضرورت نمیشه موی خوک دوخ. جوابی که وجود داره این که ما قبلن هم در یک روایت سیقل یادتون باشه در بحث انتفاع از میته اینو دیده بودیم. نکنیم یه وقت ضرورت نسبت به اصل عمله، یعنی این که ما اگه این کارو نکنیم میمیریم، یه وقت نه ضرورت نسبت به اصل عمل نیست، اما این عمل جز با این وسیله اتفاق نمیاد. گفت من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. میتونی پروانه نباشی، ولی حالا که پروانه شدی دیگه باید مردانه باشی. در مان انفی هم یک نوع ضرورت اینه که شما میگی آقا من اگر این کارو نکنم میمیرم، از گشنگی میمیرم. اما یه نوع ضرورت این نیست، شما میگی آقا اگر یک کسی رفت و کفش کنی رو انتخاب کرد، کفاشی رو انتخاب کرد، میتونه کفاشی نکنه بره بزدازی کنه، ولی اگه کفاشی انتخاب کرد، کفاشی دیگه به ضرورت باید موی خنزیر توش باشه. این اون ضرورتی نیست که تبیح المحظوراته، این ضرورت شغله، نه ضرورت زنده ماندن. در خیلی هم واردم هست، لذا این اون ضرورت مصطلح نیست. از افعلا ذالک این که اگه این مقدار ضرورت بخواد مبیح معذورات باشه، همه معذورات به نوعی این دسته از ضرورت توش هست. هر جو شما بخوای از میته انتفاع ببری، لاجرم شما یه ضرورتی تو رو به این کار میکشونه، ولی مرض نداری میگه سراغ میته، خب میگه سراغ مزکا. حتما یک چیزی وجود داشته که رفتی سراغ این کار، ولی مسلمان فی حد نفسه انگیزه ای نداره بره با میته کار بکنه، با خنزیر کار بکنه. پس حتما یک بهتر می شده، کارش بهتر می چرخیده. مثلا فرض کن قضا داره می پزه، خب این قضاش با این مسئله بهتر عمل می اومده، ضرورت داشته که این مسئله رو بهش اضافه بکنه. نه حالا اونم ممکنه، چرا؟ اگه ضرورت هم باشه باز حضرت میگه این کارا رو بکن که مثلا کمتر مشکل برات پیش بیاد. مثلا طرف ضرورت به خوردن میته داره، حضرت بهش میگه خیلی حالا که مجبوری میته رو بخوری، ولی حداقل مثلا گوشت سفیدشو بخور، گوشت سرخشو نخور. مثلا ضرورته، ولی یا مثلا گوشتو بگیر 6 بار بپز بخور. اما جواب اصلی همون است که عرض کردیم، این از اون ضرورتهایی نیست که به اصل عمل باشه، نه، ضرورت بر فرض ورود و عمله. تمام روایت دلالت داره و دلالتش هم خوبه. روایت دوم برد اسکاف، ببینیم روایتشو. محمد ابن حسن شیخ طوسی، عن محمد ابن احمد ابن یحیی که گفتیم صاحب نوادر الحکمه است، خوبه. عن عمران، از عمران نقل کرده، عمران ابن موسای زیتونی قمی توثیق شده، همشهریه. عن ایوب، که همین ایوب ابن نوح باشه که دیروز صحبت کردیم و گفتیم وکیل دو تن از ائمه بوده و منزلت بالایی پیش ائمه داشته، آدم حسابی بوده و گفتیم هم که برادرزاده کی بوده؟ برادرزاده جمیل ابن دراج بوده که خیلی هم از بزرگانه، وکیل امام هادی و امام عسکری. عن صفان، عن برد الاسکاف. خب نقل صفان هم از برد اسکاف به نوعی توثیق برد اسکاف، چون صفان از اوناست که شیخش توثیق شده است، لذا روایت صحیحه، روایت خوبی است. خب روایت چی میگه؟ قال سألت ابا عبدالله عن شعر الخنزیر، من از حضرت رسول شعر خنزیر پرسیدم. یعمل به، شعر خنزیری که ما باش کار میکنیم، عمل میکنیم، قال خذ من، بگیر ازش، یعنی یه قسمتیشو بگیر. فغسله بالماء، اونو با آب بشو. حتی یذهب سلسل ما، سلسل ما، بشور تا یک سوم آب بره و بقیه و یبقا سلسا، بشور یک سومش بره دو سوم بمونه. یعنی چی؟ یعنی شاید مثلا بریز تو آب، این طبیعتاً وقتی میریزید تو آب، اینا آب رو به خودش جذب میکنه. مثلا میریزید تو یه تشتی، این باعث میشه که یک سوم آب به خورد چی بره؟ مو بره. یا احتمال داره با روایت قبلی برده اسکاف که گفته زیرش رو روشن بکن بجوشه، این در حقیقت اینگونه به این معنا باشه که این رو بجوشون تا یک سوم بره. فغسله بالماء حتی یذهب سلسل ما، یعنی بریز توی ظرفی اینو بذار سر چراغ، یک سوم آب بره، حالا دو سوم بمونه. خب چرا؟ چون ثم جعله فی فخاره جدیده، اینو بریز توی دونه کوزه جدید. لیلتن بارده، شبم سرد باشه. فا انجمده، اگه این روش لایه چربی بست، فلا تعمل به، باش استفاده نکن، عمل نکن. به عبارت دیگه اگه لایه چربی بست، معلومه که هنوز این چربی داره، استفاده نکن. اما به این لم یجمد فلیس له دسم، پس معلوم میشه دیگه روغن نداره، فعمل به. پس حضرت چه میگن؟ ظاهر روایت اینه، میگن آقا این مویای خنزی رو بگیر بریز بجوشون، اون ظرفی که جوشوندی یک سوم آب بره، دو سومش باقی میمونه، این باعث میشه بعد بریزش تو یه دونه کوزه دیگه، شب سرد بذار یه جایی، ببین آیا این لایه میبنده. چرا شب سرد؟ به خاطر اینکه چربی تو سرما لایه میبنده. اگه لایه بست، معلومه که روغن داره هنوز، نه، دوباره این مکانیزم عمل بکن تا روغنش بره. اما اگه چربی نبست، روه نبست، معلوم میشه که روغن نداره، عمل بکن. اما این باعث طهارتش نمیشه. چرا؟ وغسل یدک اذا مسسته عند کل صلاته. هر نمازی که میخوای بخونی دستتو بشور اگه مسش کردی. بعد میگن که قلتو برد میگه و وضو، یعنی بر هر نماز من وضو هم باید بگیرم. یعنی که هنه سوالش اینه که آیا باعث نجاست، باعث رفع طهارت حدثی میشه ما وقتی برخورد میکنیم بریم دوباره وضو بگیریم؟ حضرت میگن لا، نه، اغسل یدک کما تمثل کلب. چطور اگه به سگ دست بزنی دستتو میری میشوری، همون جوری بشور. روایت این ضرورت شستن دست رو در فرض مرطوب بودن مطرح نمی کنه. یعنی اگه خشکم باشه شما باید داری چیکار بکنی؟ بشو. الا اینکه بگیم تنظیر مسئله به سج اشاره به اینه که اگر تر باشه واجب دست رو بشور، اگه خشک باشه واجب نیست، مستحب. در سگ همچین مسئله هست، شما اگه سگ رو باش دست بزنی اگه سگ تر باشه دستت نجس میشه، برای نماز باید بشور. ولی اگر سگ تر نباشه خشک باشه مستحب بری دستت رو بشوری. روایتی در رابطه با سگ هست، نگاه بکنید. علیین عن علی عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم، سند صحیح است. علی یعنی علی ابن ابراهیم، ابی یعنی ابراهیم ابن هاشم، ابن محبوب حسن ابن محبوب از بزرگان علا ابن رزین، از بزرگان محمد ابن مسلم که هیچی حسابش با کرام الکاتبینه. قال سألت ابا عبدالله عن الكلب السلوغی فقال اذا مسسته فاغسل یدک، وقتی مسش کردی دستو بشور. که این دستو بشور اعم از دستو بشور مستحبی یا وجوب. در رابطه با سگ روایت داریم و در رابطه با سگ به خصوص فتوام داریم که هم استحباب داری یا نه. لذا تنظیر به فراز سگ در مانع حنفی شاهد بر اینه که اگه دستتون تر بود یا اون مو تر بود و دست بش زدید وجب علیکم الغسل، اما اگه نه اینجور نبود واجب نیست. که چربی بره ها یعنی در حقیقت چربی باشه یعنی مسری باشه، چربی هم مسریه دیگه، چربی منجسه، اینو رطوبت. من میگم اما بیشتر تاکید روی چربی داره، خیلی رو مو پایشاری نداره که مثلا میگه مو مسئله، یعنی مو در حقیقت انتفاع ازش جایزه. ما همین رو می‌خوایم بگیم دیگه، انتفاع از مو جایزه. روایت سوم ظاهرن همینه، بیشتر از اینش دلالت نداره. باید یا با روایت قبلی است بیاییم این رو معنا کنیم، یا بگیم آبو بریزید سرش یه سومش خالی کنید، یعنی اینقدر بشوریدش یه سوم خالی کنید. روایت از این جهت مجمله، ظاهرن باید با روایت بالا معنا شد. روایت سوم هم ببینیم از این دست. به اسنادهی عن عبدالله ابن مغیره عن برقال قلت لعبی عبدالله جلت و فداک انا نعمل به شعر الخنزیر فروب ما نسیر رجلو فسلا. بعضی وقتا آدم یادش میره، میره نماز میخونه، یعنی با شعر خنزیر کار میکنه، ولی موقع نماز که میشه یادش میره بره دستشو بشوره، فصلا میره نماز میخونه. و فی یدهی منه شی، دقت کنیم، نخهای مو خنزیر ظاهرا ریزه، شما الان با وربرید خب اینا چیزیش به دستتون میمونه، یه موی ریزی لای انگشتا و بعضی از لای ناخونا ممکنه بمونه. یا بگیم که منوها یعنی من چربیهی، یعنی از چربیش چیزی به دست میمونه، حالا یا خودمون میمونه یا چربیش. فقال لایم بقیم گستلی، نه نماز نخون. وفیدهی منو شی، اگه چیزی ازش هست نه. بعد میفرماید فقال خذوه، اونو بردارید، این اون موه رو بگیرید، فغسلوه، بعد دستتون رو بشورید. که این فغسلوه شاید شاهد باشه که از اون خود مو مونده نه چربیش، چون خذوه فغسلوه فافا تفریه، یعنی خودشو بردار بعد دستو بشور، چربیه که نمیشه برداشت و بعد شور. نه آقا داره دستشو فما کان له دسم، اونی که چربی داره فلا تعملو به، باش کار نکنید. و ما لم یکن له دسم فعملو به، باش کار کنید. و غسلوا ایدیکم من، اما دستاتون هم بشورید. عبدالله ابن مغیر رو قبلا مفسر راجبش صحبت کردیم، دوباره بگیم که در ذهن دوستان باشه. نجاشی داره میگه ثقتون ثقه لا یعدل بهی احد، هیچ کی باش معادل نیست، من جلالتهی و دینهی و ورعه، آدم دست کمی نیست. این روایت و روایت قبلی به تفصیل مطرح کردن که کن چربی رو نباید از استفاده کنیم، اما گفتیم بسیاری از بزرگان قائل به اینن که این قسمت ارشادیست. مرحوم مامقانی اصل روایات کنار گذاشته، گفته آقا علما بین موی چرب و غیر چرب فرق نذاشتن، چون چرب حرامه پس اینام حرامه، لذا روایات کنار گذاشته. ولی واقعیت اینه که نه، نمیشه به این راحتی اینها رو کنار گذاشت. جنبندیمون در اجزای خوک تمام. ببینید، یک، ما دلیلی بر حرمت انتفاع از مطلق اجزای خوک و حرمت تکسب به اونها نداریم، ایش دلیلی نیست. اون ادله‌ای که مطرح شده بود در رابطه با خود خوک بود، اجزا رو اشاره نکرده بود، گفتیم صدق خوک هم بر اونها نمیشه، بلکه ادله‌ای داریم که جواز انتفاع رو ثابت کرد، مثل همین روایات. و حتی دلاله روایت چهارممون که روایت زراره بود در رابطه با حمائل، بیع رو هم جایز دونست، البته جز در جایی که برای مثل لحم خنزیر و برای اکل و اینا باشه. ضمن این که اگرم این روایات و دلالتش رو نپذیریم، عمومات بیع و اصالت الحل همشون حاکمه، پس اجزا بیعشون جایز. اگرم میگید اینا میتن، ما سابق بر این گفته بودیم جایی که میته منفعت و عقلایی داشته باشه انتفاع ازش جایزه، اما بنابرای اونی که امام گفتن این مطلب رو میشه اساسا سرایت داد و حکم رو از خوک و اجزای خوک تسری داد به همه انواع دیگه از این دست، کلب رو هم بگیره، چون علل قاعده هیچ خصوصیت خاصی در خنزیر نیست. پس انتفاع از خود خنزیر اگر هم جایز حرام باشه که حرام بود، بیعش حرام باشه که حرام بود، اجزایش نه حرام نیست، بلکه دلیل بر حلیتش موجود هست. هازا تمام الکلام، فردا وارد بحث خمر میشه.